سوزندوزیه، هر روز سوزندوزی میکنه و طرح چکن یکی از نقوش اصیل بلوچ رو میدوزه.
چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. عزیزان، تاریخ ادبیات کودکان با لالایی و ترانه های ناز و نوازش آغاز شده و ریشه در ادبیات عامه داره. در این برنامه قصد داریم درباره اشعار و ترانه های ناز و نوازش کودکان در مناطق مختلف ایران عزیزمون براتون صحبت کنیم.
این دخترم چه ناز داره، چه زلفای دراز داره، خواهان داره هزار هزار، از نیشابور تا سبزوار، همه نشستن قطار قطار. به کس کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به مرد پیرش نمیدم، میدمش به تاجری تا بزنه تخت زری، اشتر به قطار بیاره، حنا به جوال بیاره، کفش ناشمار بیاره، دیگه حلقه دار بیاره، گاو گوساله دار بیاره، پول بیشمار بیاره.
ناز و نوازش های کودکانه که در بین آذری زبانان کشورمون به نازلامالار معروفه، اشعاری نشاط انگیزه و برای تفریح، ناز کردن و به وجد آوردن کودک خوانده میشه و معمولا با رفتارهای غیر کلامی مادر همراهه. تصدق و قربان صدقه رفتن کودک در همه اشعار ناز و نوازش ها وجود داره. یکی از موضوعات مشترکی که در اشعار و ناز و نوازش های اقوام مختلف ایرانی وجود داره، امید به آمدن پدر و خریدن خوراکی و اسباب بازی برای کودک.
آقاش بیا درش ببر، زرگرش ببر، توغ طلا برش بخر، دستسی دستسی آقاش میاد، صدای کفش پاش میاد.
و ما عزیزان، حتما شما هم این طعنه معروف رو شنیدید که خاله سوسکه میگه قربون دست و پای بلوری بچم برم. در ترانه های ناز و نوازش های کودکانه هم علاوه بر عواطف مادرانه، اشعاری هم در مدح و ستایش کودکان وجود داره و در این اشعار مادر از چشم ابرو و اعضای دیگه کودک تعریف و همه چیز رو فدای زیبایی بچهش میکنه.
قربون ابرو مردم کمرو، قربون چش مردم خوب رشت، قربون بینی هر که میبینی، قربون لو قاب پلو، قربون دست مردم خوب تبس، قربون پا مردم کوپا.
در اشعار ناز و نوازش های آذری، گل و گیاه و حیوانات فدایی کودکی میشه تا چهار دست و پا راه بره، حرف بزنه، قد بکشه و برای مادرش صحبت کنه.
بالما گربان نکلر، بالام نبخ ایمک در، بالامان گربان ایلانلار، بالام نبخ دیلانلار، بالام گربان سنرچلر، بالام نبخ دیرچلر، بال دادی بال دادی، بالام آدم آل دادی، شیرین شیرینی اولر، آجیسی دبالده، شیرینی شیرین اولر، آجیسی دبالده، اتیم توتون من سنه. şeker kattım mene seni. Atan önüne gelende önüne atayım men seni.
گاوهام فدای بچم بشن. بچم کی چهار دست و پا راه میره؟ مارها فدای بچم بشن. بچم کی زبان باز میکنه؟ گنجشکا فدای بچم بشن. بچم کی قد میکشه؟ فرزند طعم عسل داره، شیرین میشه و تلخی اون هم طعم عسل داره. تو رو بالا بندازم و دوباره بگیرم، تو رو با شکر مخلوط کنم و وقتی پدرت به خونه بر میگرده چنین فرزند شیرینی رو به اون تحویل بدم.
سنی یوریم دن گز بیریرم هران سنی یوریم دن گز بیریرم هران
کشورم نویسم، از خلیج فارسم نویسم، از دریای نیلگون خدایی، از گرمی و شرجی و صفایی، نخل‌های بلند و برکت نون، ایثار و ز خود گذشته از جون. اینجا هواش گرم و شرجی، دلها همه عاشقند به گرمی، مردم همه در کار و تلاشند، محتاج کسی دیگر نباشند. از نعمت دریای زلالش، از ماهی و روزی حلالش.
بله، با این شعر ساده که حکایت از دریای نیلگون، مردمی پرتلاش و رزق و روزی حلال داره، سری میزنیم به جنوب کشورمون و از نحوه صید ماهیگیران در گذشته براتون میگیم. در گذشته صیادان در موقع حرکت به طرف دریا ابتدا ماچله یا همون غذای کارگران لنچ رو به داخل کشتی میبرد. ماهیگیران بعد از آماده شدن به طرف دریا حرکت و جایی رو که برای صید مناسب تر بود انتخاب میکردند و در اونجا لنگر میانداختند.
در این مرحله با توجه به مشخص شدن جای مناسب صید، تور ماهیگیریشونو در دریا پهن میکردن و منتظر صید میموندن. اینجا تمام دیده ها در انتظار است، اینجا تسلی دادن افتخار است. اینجا اگر ساحل شدی بی انتهایی، اینجا اگر لنگر فکندی ناخدایی.
بله، ماهیگیران منتظر صید بعد از چند ساعت تا تور رو جمع می کردند و ماهی ها رو از تور می گرفتند و اونها رو به قسمتی از کشتی می بردند که در اصطلاح به اون خن می گفتند. کار صید ماهی که تمام می شد، ماهیگیران صیدشون رو به شخصی که در اصطلاح محلی به اون یزاف می گفتند تحویل می دادند. یزاف هم ماهی ها رو برای فروش به بازار می برد.
ماهیگیران زحمتکش جنوبی در حین صید برای رفع خستگی اشعاری رو هم می خونن و از خداوند کمک و روزی حلال می طلبن.
ممیرم به دریا در پناه خدا، دل به دریا شستم از تموم دنیا، تو بلم نشستم رشته تور به دستم، بی صدا در پی صید ماهی هستم. ما خودم به چه بندرم، مرد ماهیگیرم، روزی حلال خودمون رو از خدا میگیرم. خدا کنه که تورم خالی نمونه امرو، با دست فر برونم سوی خونه امرو.
سیبای سوز تو غاپی سی پسرنگا رنگ گبو، سی سنگ زبر و تیز گسار، سی کم گرفت تیم و این خارو. سی بای این سوز تو غاپی سی پسرنگا رنگ گبو، سی سنگ زبر و تیز گسار، سیکم گرفت تیموین خارو. بندر هنیزم مثل پارو، سیدی دلت ما بی قرارو. بندر هنیزم مثل پارو، سیدی دلت ما بی قرارو، سیدی دلت ما بی قرارو. که دلم پیش جهازان ماشالله ایالا همراس ما گرگور و تورن ماشالله ایالا. تا که دلم پیش جهازان ماشالله ایالا همراس ما گرگور و تورن ماشالله ایالا ماشالله. انگار میداف قدیمی همراه جال بوتم تو خورن. بندر هنیزم مثل پارم، سی دیدنت ما بی قرارم. بندر هنیزم مثل پارم، سی دیدنت ما بی قرارم، سی دیدنت ما بی قرارم.
عزیزان، فرصت و مجال ما در این برنامه به پایان رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه دل بستم و دل بریدم فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو میگهدار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار، خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. خودتو میگردار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگردار، خودتو نگردار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم حضرت آیت الله مشکینی را در خصوص قرآن و شرح صدر. ایشان در ابتدا به قرآن کریم و معجزه بودن این کتاب اشاره داشته و نقش راهنما برای رسیدن به سعادتمندی انسان‌ها را بیان می‌کنند. آیت الله مشکینی در ادامه به شرح صدر و گشایش روح و جان در انسان اشاره داشته و رسیدن به شرح صدر را به واسطه زحمات و ترک گناهان در انسان می دانند. شنوندگان محترم، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله و آله واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم لا تجعلنا من الأشرار ولا من أصحاب النار ولا تحرمنا صحبة الأخيار. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قرآن بزرگ، این کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه پیشینیان توانستند در محتوای او خدشه کنند و نه الالعبد خواهند توانست بر اون ایراد بگیرند. قرآنی که هر انسانی با او اندکی بنشیند و جلیس بشود بر نمی خیزد، مگر این که زیادتی پیدا کرده و نقصان پیدا کرده، زیادتی در کمال روحی و مقام علم و دانش و انسانیت و نقصان در گناه و جهل. قرآنی که با هر جامعه ای باشد اون جامعه را به سعادت دنیوی و اخروی می رساند. قرآنی که هیچ کس او را در جلو خود قرار نداده، فمن جعله امامه ساقه قاده الى الجنه، هر ملتی که او را امام خود و امام خود قرار دادن آنها را به سرمنزل بهشت میرساند. قرآنی که هیچ ملتی بر آنها بی اعتنا نشده و پشت سر نگذاشته، مگر اینکه آنها را به جهنم و ناراحتی های دنیا و آخرت وارد کرده است. قرآنی که هر چه از او گفته شود همانند این است که با انگشتانه از اقیانوس آرام آبی بردارید. این کتاب عزیز و عظیم و حمید و مجید که آنچه که در این مصحفی که در دست دارید نوشته شده است، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تمام اینها در آسمان اول به دست فرشته ها استنساخ شده است و بالاتر از اون در ملأ اعلا در لوح محفوظ با قلم نور از طرف پروردگار ابتداعا نوشته شده است. این قرآن گرامی بر ما چنین میگوید: در این چند جمله از دعایه شریفه که به حضورتان خواندم، سخنی از صدر و شرح صدر و اسلام و نور و این که شرح صدر از طرف الله است و نسبتی به الله دارد و این که کسی که این صفت شرح صدر را پیدا کند بر پایه نور حرکت می کند و حرکت او بر پایه نور است، سخن گفته است. جملاتی و کلماتی به نحو اختصار راجع به این مطالب امروز به حضورتون عرضه می دارم. گمانم این است که یک آیه از آیات قرآنی را هم اگر یک جامعه درست عمل کنند، گویا تمام آیاتش عمل شده است و اون جامعه اصلاح می شود. که خود قرآن می گوید: ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. ای مردم، ای انسانها، ای بشرهای عالم، اگر کتابی بخواهید که با اون کتاب کوه‌ها را از جا براندازید و در هوا هوا منصورا کنید، قطعت به الارض و زمینها را بشکافید و همه معادن زیر زمینی و آبهای او را درآرید و در اختیار بشر قرار بدهید، قرآنی که بتوانید جامعه مرده را به وسیله اون کتاب حیات بخشید همین کتاب است. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، بتوانید بخواهید با او جبال را حرکت دهید، او قطعت به الارض او کلم به الموتا، این جواب لو محذوف است، ای لیس الا هذا الکتاب. قرآنی که از او این اهداف را بخواهید پیدا کنید و پیاده کنید، اون قرآن و اون کتاب نیست جز همین کتابی که در دست شما هاست. این کتاب بزرگ به ما این جمله را میگوید، یکی از مطالب معنوی که این آیات شریفه بر اون اشاره کرده، این معنا را به قلوب محترمتون از راه گوشتون تقدیم می‌دارم و ابتداعاً به خودم تلقین می‌کنم، چنانچه در تمام سخنانم مطلبم همینه، ابتداعاً به خود تلقین می‌کنم و سپس به قلوب آماده مهیای و پاک شما عرضه می‌دارم که این یک جمله را ما درست توجه کنیم و در صدد پیدا کردن و پیاده کردن در خود باشیم. می شود بگوییم اغلب سعادتها را حیازت کردیم. قرآن می گوید انسانها دو قسمند، یک قسم از انسانها انسانهاییست که به اونها شرح صدر دادیم و پذیرش اسلام به اونها دادیم. افمن یرد الله ان یشرح صدره للاسلام، آیا کسی که خداوند اراده و مشیت تشریعی و تکوینی دارد که سینه او را باز کند برای پذیرش اسلام؟ فهو علی نور من ربه، که رفته رفته روی نور باشد. کمن لیس کذالک، اینجا سخن از صدر گفته و سخن از انشراح صدر انسان برای پذیرش حقیقت اسلام گفته و سخن در نتیجه این انشراح و پذیرش بیان شده که نتیجه آن نور است و مشی در نور است و وجود انسان در نور است و حرکت انسان در نور است و سیر انسان در نور است. ابتداعاً صدر معنای اون چیست؟ صدر عبارت از همون روان شماست، قلب عبارت از همون روان شماست، نفس عبارت از روان شماست. پس صدر و قلب و نفس و عقل، اینها همه، صدر و قلب و نفس و روح، اینها همه به یک معناست، الفاظ مختلفه ایست که یک معنا از او اراده می شود و اون روح شماست و اون خود شمایی. روح شما یعنی شما، روح شما یعنی تمام شما، روح شما یعنی حقیقت شما، روح شما یعنی وجود منهای لباس بدن شما، روح شما یعنی اون چه که دائمیست و ابدیست و فنا ندارد از شما. توجه قرآن به آنه، توجه خداوند به اونه، با لباس کار نداره. انسانی که کار زیبا کرده شما او را تشویقش می کنید و مدحش می کنید، اما نه لباسش. اگر اون لباس را بیرون بیاورد لباس دیگر، همون مدح را داره و چندین لباس عوض کند، همون مدح را داره. و انسان مجرم و گناهکاری که استحقاق تعذیر و حد و قتل را دارد، اون انسان منهای لباس است، لباسش را عوض کند مستحق تعذیره، چندین بار عوض کند مستحق تعذیره. لباس بدن بر چهره روح قبار